باز هم سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده ها و مخاطبان عزیز و نازنین، سحرخیزا، شب زنده دارها، روزه دارها. سحر 25 ماه من رو داریم با هم تجربه میکنیم. خیلی خوش آمدید به رسم هر سحر در این لحظات و دقایق. خدمت جای کاشانی هستیم که از فضائل امیرالمؤمنین بشنویم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
رحمت الله.
حالتون چطوره؟
عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. الحمدلله، خدا رو شکر.
خدا انشالله حفظتون بکنه. خوش به حال اونهایی که تو این سحرها گم میشن که با امیرالمؤمنین راه خودشون رو پیدا بکنن. گفت همین لحظه ها بود پیدا شدم، علی گفتم و از زمین پا شدم. شب و روز حیران مولا شدم، شب و روز حیران مولا شدم. بعد اون وقت میگه که گدا بودم اون خواست آقا شدم. دل من بدون علی بی کس است، بمیرم علی را ببینم بس است. دیگه انقدر از امیرالمؤمنین گفتیم، انشالله که چشممون به جمال حضرت روشن بشه در اون لحظه که هممون نیاز داریم و محتاجیم. بحث امشبتون ادامه بحث دیشبه؟
تقریبا میشه گفت پیامده بحث دیشبه.
خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشب در واقع یکی از پیامدهای عدالت امیرالمومنین صلوات الله علیه که موجب ریزش یاران شد و این خب بحث بسیار مهمی است و خیلی هم قابل عبرتگیری. در واقع آیه که انتخاب کردیم امشب در محضرش هستیم، سیومین آیه مبارکه سوره فصلت. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اون کسانی که گفتن خدای ما الله، رب ما الله، یا معتقد شدن، پایبند شدن، بعدم به پای این عقیده شون ایستادن و در زمینه عمل خلاصه به اون عقیده پافشاری کردن، ملائکه بر اینها نازل میشن، بهشون بشارت میدن که الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، غمگین مباشید، ابشروا بالجنه، شما رو بشارت به بهشت.
کنتم تو عدن،
بله، التی کنتم تو عدن، اون بهشتی که شما وعده داده شده بودید. آیه بعدم باز به این مربوطه که ما در دنیا و آخرت خلاصه دوست و رفیق و اولیای شما هستیم. طبیعتا این آیه که آیات مشابهش هم در قرآن کریم زیاد داریم، این هست که خداوند میدونه که پافشاری و ایستادن در مقاومت در برابر باطل و ایستادن روی حق و از حق برنگشتن کار مشکلیه و البته اگر کسی وارد این بشه دیگه باقیش با خداست. مصداق بارزش هم امیرالمومنین صلوات الله علیه که نترسید. حضرت در زیارت امام هادی روز قدیر هست که از قول حضرت امیر نقل میکنن که خود شما فرمودی من همه مردم اگر ازم فاصله بگیرن هیچ وحشتی پیدا نمیکنه، انگار نه انگار، همه هم بیان به من خلاصه برای من هورا بکشن برام فرقی نمیکنه، چون من عزت رو و ذلت رو، علتش رو و باعثش رو کس دیگری میدونم. لذا دورم شلوغ باشه از یاران یا خلوت باشه، مثل دیگران نیستم تو جنگ فرار کنم. یه خدایی هست که هم در شلوغی ظاهری اوست که همه کار است و در خلوتی ظاهری هم اوست همه کار است. طبیعتا امیرالمومنین صلوات الله روی این وایسادن و این خیلی هزینه هم داشت برای حضرت، خیلی هزینه داشت. بسیاری از دوستان حضرت از حضرت بریدن، متاسفانه از حق خسته شدن. جالب که پیغمبر اکرم هم در این زمینه از اون معجزات حضرته که مواردی رو تصریح کردن. منابع ما هست، منابع دیگران هم هست که هر کس از علی اطاعت کنه سلام الله علیه از من اطاعت کرده، یا هر کس او رو ترک کنه من رو ترک کرده، و به انحاء مختلف این ادبیات اومده. لذا ترک امیرالمومنین ترک پیغمبر اکرمه، جنگ با حضرت جنگ با پیغمبر اکرمه، اطاعت از حضرت اطاعت از پیغمبر، اینا معجزاتی است که دشنام به امیرالمومنین معاذ الله، دشنام به پیغمبر. حضرت میدونستن چه اتفاقاتی میفته، برای همه اینا عباراتی فرمود رسول خدا. خود حضرت هم فرمود من اگر با شمشیر به بینی مؤمن بزنم، کنایه از این که خلاصه هر جور خشونتی بهش بکنه، برای این که عرض کنم منو از من بیزار بشه یا این عمل باعث بیزاری بشه نخواهد شد. مؤمن از من بیزار نخواهد شد. و اگر دنیا رو بدم دست منافق که منو دوست بداره ها، بازم منو دوست نخواهد داشت. پیغمبر فرمود یا علی لا یبغضک مؤمن، حتی این عبارت فراوانی شبیه این، مؤمن از تو بیزار نخواهد شد، منافق هم با تو رفیق نخواهد شد، سنخشون فرق میکن، چون تو یعصوب مؤمنینی و اونا یعصوبشون مال دنیاست، ظلمه، چیز
هیچ
دیگه.
وقت اینا به هم پیوند نمیخوره،
هیچ وقت به هم پیوند نمیخوره. احسن، در این زمینه که چی میشه که با حضرت فاصله میگیرن؟ چند تا نکته است. یکی این که بالاخره 25 سال از رسول خدا گذشته بود و سنت رسول خدا واقعا دگرگون شده بود، دچار ابتلاعات شده بود امت، بدعت ها آمده بود که فراوان این بحثشو با هم زهرا داشتیم و این تفکر مردم رو تغییر داد. مردم عادت به یه زندگی دیگری کرده بودن، به یه روش دیگری، به یه مناسبات دیگری. ما با هم رفیقیم، پس از بیت المال اگه من حاکمم شما سهم داری، خیلی عرف قبول داشتین و قانون برای همه یکسان نیست. من فامیلتم، رفیقتم، دوستتم، بچه همسایتونم، سفارش شدم. اینا عرف بود در حکومت‌های قبل از امیرالمومنین، مخصوصا در حکومت قبل از حضرت. ولی حضرت اینجوری نبود. حاکم مثلا یه بودجه خارج از شمولی کن نداره، از بیت المال هر چی میخواد به هر کس ببخشه ببخشه. استاندار همینطور، هی ثروتمندتر میشدن استاندارا، پولهای هنگفت، خب پول یک شهر و یک کشور یه نفر برداره زیاده. اینا زمان حضرت بریده شد. اصلا همینی که حضرت فرمود من بین سیاه و سفید، عرب و عجم هیچ فرقی نمیگذارم، نزدیکان حضرت اعتراض کردن که حضرت بهشون فرمود که حالا این وسط تو فقط باید حرف میزدی، نمیبینی ما انقدر دشمن داریم، یعنی بهشون بر میخورد. بعضی از نزدیکان حضرت، از فامیلای نزدیک حضرت بهشون بر میخورد.
و حضرت هم اطلاع داشتن و میدونستن که اینا علی ظاهر ممکنه برای حکومتشون خطر آفرین باشه و پایه‌هاشو سست
کردیم. در اون سه اولویت که دیشب عرض کردیم، اولویت اول مثلا حق الناسه، مثلا تساوی در برابر قانونه، اینا جزء اولویت‌های یکه که همه مردم شیعه هم نباشن اینو میفهمن. لذا اینجا اصلا حضرت
کوتاه نمیاد،
چون مخاطب متوجه میشه که این ظلمه و قبلا هم ظلم بوده. البته بعضیا میمدن میگفتن آقا خب قبلی ها چی؟ حضرت میفرمان قبلی ها رو کار نداشته باشید، پیغمبر چی کار میکرد؟ خب میدونستن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه میکرد. لذا وقتی حضرت تشریف بردن بصره برای جنگ، یه جدال عجیبی به وجود اومد، خیلی از حضرت فرار کرد. در نهج البلاغه که انشالله من این فرصت کنم یه شبی راجبش صحبت میکنم، که اینو میخوام کتاب معرفی کنیم، اولین کتابی که باید معرفی کنیم، با اون زندگی کنیم، نفس بکشیم، دمخور بشیم، صدها بار بخونیم. حالا من نمیگم صدها بار، میترسم چیزی بگم عمل نکردم، ولی 50-60 بار بخونیم، عرض کنم خدمت شما که باهاش زندگی کنیم با این کتاب. گرچه این کتاب کتاب تخصصیه، معلم لازم داره، مخصوصا موارد توحیدی و بعضی از مباحث اخلاقیش بسیار سنگین، کار هر کس نیست، کار حتی طلبه‌ای که 10 سال درس خونده نیست، برای استاد فنی بالاخره امیرالکلام و کلام امیره. و
خیلی از حکمتاش که میتونیم شروع بکنی برای اینا که بالاخره میخوان.
ولی نهضت جهانی مثلا نهج البلاغه خانی الحمدلله راه افتاده، آسون چجوری با نهج البلاغه رفیق بشیم، باهاش رفیق بشیم، زندگی کنیم، حرارتمون تغییر میکنه. اما استادم میخواد، یعنی بد نیست مشورتم با اساتید در این زمینه و معلمای نهج البلاغه بگیری. نامه 70 نهج البلاغه، حاکم مدینه و حضرت نامه نویسه آقا شما بصره تشریف بردی جنگ جمل، بسیار از این مردم فرار کردن، گفتن میشه معاویه چیکار کنی؟ مثلا ترسیدن که فرار مثلا ثروت ها داره اتفاق میفته یا همچین چیزی. حضرت پاسخ دادن بسم الله الرحمن الرحیم، به من خبر دادی که عده‌ای از دوروبریا، همشهریا، مدینه یا شبونه یواشکی گریختن به سمت معاویه. اصلا تأسف نخور، اصلا امیرالمومنین در افق توحیدی همه چی رو نگاه میکنه، اصلا تأسف نخور. فکر مثلا کمک اینا از تو قطع شد، کمک خدا هست، طوری نیست. فکفا لهم غیّن، در گمراهی اینا همین بس که اگه از من فرار کردن اصلا سراغ معاویه. یعنی وقتی میگن آقا فرار کردیم، از ظلم فرار کردن، نه، رفتن سراغ معاویه. حضرت فرمود فرارهم من الهدى والحق و ایذاؤهم الى العمى والجهل، از حق و هدایت فرار کردن به سمت جهل و نابینایی، در واقع علامت جهل و ندیدن حق و باطل و فرو رفتن در باطل. قد عرف العدل و رعو، عدل رو اینجا دیدن، شناختن ولی فرار کردن ازش. علمو ان الناس عندنا فی الحق اسوه، فهمیدن که مردم نزد ما از نظر قانون مساوی هن. حالا امشب عرض میکنیم مثالشو، این پسر من باشه یا پسر دشمن من باشه در برابر قانون یکسانه. و رفتن سراغ کسی، فهربو الی الاثر، رفتن سراغ کسی که چکار میکنه، حق ناحق میکنه، به یه عده‌ای رانت میدن. یعنی از عدالت به سمت ظلم گریختن،
از نور به سمت ظلمت فرار کردن،
از نور به سمت ظلمت فرار کردن. لذا اصلا هیچ نگران نباش، اصلا مهم نیست، اصلا آب تو دلت تکون نخوره. چون معاویه هم یه کاری کرده بود، یه جایی درست کرده بود در رقه، شبیه این چیزایی که الان هست، بعضی کشورها واسطه هستن که فراریان از این موضوعات میرن اونجا،
اردوگاه پناهندگان دارن مثلا.
آره، اردوگاه که مثلا بالاخره یه کارایی بکنن، دیدید که آیتم هایی هست برای اینکه پناهندگیشون بپذیرن، یه اعلام موضعی، بیانیه‌ای، شعری. چون رقه اینجوری بود، مرکز پناهندگان بود، اونجا به امیرالمومنین جسارت هایی باید میکردن مثلا. این همین چیزایی که شبیهش رو امروز میبینیم. هدفم هیچ نگران نباش، اگر ظلم کرده بودیم خطرناک. یکی از موارد تلخ و داغ این مسئله، یکی از شاعرانه که خیلی هم بر امیرالمومنین زحمت کشیده، اسم نجاشی، ولی حضرت با عدالتش او رو از خودش گریزان کرد. نجاشی یه آدم سالمند، اصطلاحاً مخضرم، یعنی زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده ولی پیامبر اکرم رو ندیده. و در شعر و شاعری چیره دست و در حجو سلطان، یعنی از زبونش می ترسیدن. بعضی ها رو مثل حسان ابن ثابت و پسرش یه جوری حجو کرده که یه عمری مسخرهشون می کرد. می دونید که این کسایی که حجو میکنن، این بعضی از خدای نکرده، انشاءالله خدا خبرنگاران صادق و حفظشون کنه، کسایی که پول می گیرن به یه نفر حمله کنن، تخریب کنن، اینا استاده این که چه جمله بگیم، چه عبارتی، چه هشتگی بگیم، یه کاری کنیم ساقطش کنیم. اون اون روز تو شعر این اتفاق
افتاد. وقتم شعر بر رسانه بود،
بله، شعر پخش میشد، بعدم حالت وزن و آهنگ هم داشت، حفظ میکردن. خلاصه ایشون کسی بود که تو جنگ صفین وقتی اومد چند بار به امر امیرالمومنین شعر گفته. امیرالمومنین پاسخ معاویه رو داد که او متن نوشته بود، حضرت متن جواب داد، بعد نجاشی فرمود پایینشون شعر از شاعرش نوشته، تو هم از طرف من شعر بگو.
شعر بگو.
خیلی هم اتفاقا ظاهرا با بصیرت شعر گفته. مثلا فرض کنید سر دعوای بعضی از مسائل قبیله‌ای، یه عده که تو سپاه حضرت بودن دشمناشون رفتن به معاویه پیوستن، این گفتش که شرح بیل مال دین فارغت امرن، تو برای دین از ما جدا نشدی، تو سر دعوای با یکی دیگه اومدی جدا شدی. یعنی اینور علی ابن ابی طالبه که اول الناس، امام هدایته. اگر بگردید اذا قیل هاتو واحدن تقتدونه نذیرا له لم یفسه به نذیری، بگردید مثل علی پیدا نمی کنید، نذیر علی پیدا نمی، کجا رفتی؟ و اینا اثر می گذاشت. مروان یه جایی فرار کرد، او رو خلاصه با دو بیت شعر یه کاری کرد که تا ابد این در تاریخ ثبت بشه، هنوز اشعار این مرد هست. امیرالمومنین فرمود یه چیزی در مورد معاویه بگو، و وقتی او در مورد معاویه اشعاری سرود تا سالهای سال اسم معاویه اومد، این اشعار رو میخوندن و خلاصه بله قدرت رسانه‌ای بود. مثلا گفتش که ای معاویه رها کن ما رو، از خدا بترس، جعلتم علیاً و اشیاءه، این طرف علی ابن ابی طالب و شیعیانشن، اینا رو قرار دادید نظیر ابن هندن الا تستهونو، آخه پسر هند معاویه رو با یارانش مقابل علی گذاشتید،
این کجا اون کجا،
میخوای اینا رو مثلا تو یه وزن قرار بدید، خجالت نمی کشید؟ الا اول الناس بعد الرسول، و بهترین فرد بعد از پیغمبر. خلاصه اشعارش اینطوری بود، تا اینکه اگر بین سپاه حضرت اختلافی میشد، دعوای قبیله ای میشد، که حالا من نمیخوام ساعت نگاه کنم، خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم، اینجا میومد شعر میگفت و بین اینا رو سعی میکرد، گفتش که امام داریم، رضینا به ما یرضا علی لنا بهی، ما راضییم به امر علی ابن ابی طالب، وصی رسول الله من دون اهلی. حالا من بعضی از مصرعها رو میخونم، وصی پیغمبره، عرض کنم خدمت شما که امر امر اوست، سعی میکرد آرام کنه. خودش هم میدان رفت. خب میدونید وقتی یه نفر اینجوری داره مایه میذاره تو اون ادبیات، یعنی میگه آقای ما به ازایی پاکتی سلهی،
یعنی یه توقعی داره.
بله، توقع بیش از کاری که مثلا غنیمتی که قراره بگیره. آقا من یه 4 تا پست به نفع شما گذاشتم بالاخره. امیرالمومنین بناش بر اینه که میگه از حق دفاع کنی. اگه قراره از من دفاع کنی و من حق نمیدونست با چی دفاع میکنی؟
بحث شخصی است. بله.
کار به جایی رسید که ایشون چند تا جمله در مورد معاویه گفت که بعدها خواهیم گفت. وقتی رفت پیش معاویه، معاویه بهش گفت من اون جملات تو فراموش کردم، هنوز جگر منو سوزوندی، به من گفتی ترسو، بعد با یه ادبیاتی که طنزگونه تو ذهن همه هست. آقا خیلی تلاش کرد، اونقدر میفهمید که وقتی مالک اشتر رو مد کرد چه کرد، کیو داره راجب چه کسی داریم حرف میزنیم، شاعر برجسته عرب نجاشی، تا اینکه وقتی ماجرای قرآن به نیزه کردن و حکمیت شد، اونجا دوباره گفتش که کفا حزنن انا اسینا امامنا، چقدر ما باید غمگین باشیم از اینکه از اماممون تبعیت نکردیم. یعنی خیلی با فهم و شعوره. چی میشه که آخه امامی که یعصا امامون اوجب الله حقه، آخه امامی که خدا حق شما واجب کرده رو میشه نافرمانی کرد؟ یعنی چرا شما مجبور کردید امیرالمومنین رو که حکمیت بپذیره؟
بله.
و بعدم گفت این ابو موسی حق ما رو میگیره حتما، اگر اینکه یه صاعقه بزنه به امراض. یعنی ابو موسی رو چرا انتخاب کردید؟ زورش نمیرسه به امراض. خلاصه تو این فضا در اوج این که داشت دفاع میکرد،
خب تا اینجا که خیلی خوب بود،
تا اینجا خیلی خوب بود، جنگید، دفاع کرد، دفاع
شعر گفت
شده. من از بین صدها بیت شعر چند تاشو خوندم براش. آقا ایشون متاسفانه یه عادت بدی داشت که سعی کرده بود زمان امیرالمومنین ترک کنه. در ماه رمضان سال 38
خب
رفیقش یه جنس خوبی برای این آورد و گفت آقا من روزم. گفت ببین یه چیزی آوردم که، گفت آقا من روزم. خلاصه نستجیر بالله اون نجاست رو خوردن. بعدم این حالت شاعری داشت، اومد تو کوچه و یه 4 تا بیت شعر خود، مردم فهمیدن، اینو گرفتن. امیرالمومنین صلوات الله علیه هم حد شرابخواری بر او زد 80 ضربه، هم 20 ضربه اضافی زد چون حرمت ماه رمضان شکسته شد. قبل از این هرچی لابی خواستن بکنن آقا این دیگه مسئول رسانه ایته، چقدر شعر برات گفته،
یه ذره ملاحظه هوا شده اشتباه.
حضرت ابدا قبول نکرد، گفتن خب 20 تا اضافیه دیگه کتابیه. حضرت اونن دو تا اشتباه کرده، یه حد که اون حد الهیه و یکی هم حرمت ماه رمضان شده،
هر کی میخواد باشه.
ببینید یه وقتیه ما کاریکاتوری اجرا میکنیم، یعنی یه چیزی رو اجرا میکنیم، 4 تا چیز رو اجرا نمیکنیم. یه وقتی امیرالمومنینی که سعی میکنه تا میتونه به هیچ وجه استثناء قائل
نشه،
یه حرفی زده. اولا که رفت پیش معاویه و اونجا مدح معاویه گفت، گفت به علی بگید ما هم ازت برید. خیلی این تلخه. رفیقش اومد پیش امیرالمومنین گفت ما تا حالا همچین ظلمی ندیده بودیم. خیال کرد حضرت ظلم کرد. ظلم چیه؟ کسی که این همه در راه جبهه حق خدمت کرده، دفاع کرده، زحمت کشیده، حالا یه گناه کرده، بعد تو اینو کنار یه فاسقی که این گناه کرده قرار بدی؟ یعنی در برابر یک قانون دو جور عمل کن. بالاخره این خدمت کرد، مثلا رزمنده بوده، این مسئول تبلیغات جنگت بوده، حالا که اینجوری شد ما اصلا سینمون سنگین شده، ما اصلا در تو شک کردیم، این چه وضعیه که تو یعنی حق ما رو به جا نمیاری؟ جملات حضرت خیلی زیبا سای شریعتی فرمود، آیه قرآن خون حضرت انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این سنگین جز بر خاشان. ای برادر حق خداست، چیزی نیست که من ببخشم، از پول خودم بود میبخشیدم، ما حق رو ادا کردیم و تو این زمینه تساویه حتی اگه فرزند من باشه. بعد حضرت این آیه رو خوندن که من بحثم باهاش تموم کنم، که فرمون لا یجرمن لکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا، عدالت داشته باش، او خلاف حد الهی عمل کرده، منم به حد الهی عمل کردم. صلوات و درود خدا و امیرالمومنین.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. چقدر کج سلیقه بودم و چقدر بی توفیق که سپاه امیرالمومنین رو، سپاه نور رو ترک بکنی و بری سمت ظلمت. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر
بکنه. البته امروز هم کسی این کارو بکنه میبرن ازش، اینو به شما عرض
میبرن.
ما اگه فامیلمون وزیر باشه و به همون کار نده میبریم ازش، یعنی خدا ایشالله ما رو هم سلیقه و در راستای حضرت قرار بده
و اهل حق بشیم ایشالله به معنای واقعی کلمه. خیلی خوب، زمان به خواب ببیند که باز امیرانی رقم زنند، به رسم تو نام روی زمین مرا بس است همین، یک دو قرص نان ز جهان مرا بس است همین، یک دو جام روی زمین تو رفته ای و زمین مانده است و ما اینک و میزهای پر از بخشنامه روی زمین.